چون خلاصه میکنن تا آدم ها بتونن باهاش ارتباط ذهنی برقرار بکنن، مخاطبان باهاش ارتباط ذهنی برقرار بکنن. به عنوان مثال یلدا در واقع یک نماد، علاوه بر اینکه یکی از مناسک آیینی محسوب میشه، در مجموع یک نماد، یک سازه نمادین محسوب میشه که معانی زیادی را در خودش فشرده میکنه، در خودش خلاصه میکنه و کارکرد اجتماعی و روانی این نماد و نمادهای اینگونه در مجموع اینه که میتونه انرژی حیاتی خیلی زیادی برای کسانی که با این نماد ارتباط برقرار میکنن به عمل بیاره و برقرار بکنه. بنابراین بحث این انرژی روانیه و بحث برقراری ارتباط از طریق این انرژی روانی مسئله خیلی مهم یا موضوع خیلی مهمی هست که همون کارکرد روانی و کارکرد اجتماعی رو برقرار میکنه. به عبارت خیلی ساده تر، در مجموعه افرادی که با این نماد ارتباط برقرار میکنن حسی به وجود میاد که حس یگانگی هست، حس در واقع با هم بودن هست. افرادی که با این نماد ارتباط برقرار میکنن در یک مناسکی که مثلا شب زنده داری دارن انجام میدن، حالا به مناسبتی که الان در موردش صحبت خواهیم کرد، احساس میکنن با هم یک ارتباطی را سر یه موضوعی برقرار کردن. یعنی افرادی از گوشه های مختلف در یک حوزه فرهنگی یک شبی را به مناسبت مثلا یلدا که حالا عرض خواهم کرد که در واقع داستانش چی هست، شب زنده داری دارن میکنن با هم، هم حضوری، حالا چه به صورت در واقع حضور کنار هم هست، چه اینکه من از نظر ذهنی احساس بکنم که یه ارتباطی با افراد دیگه‌ای که در جاهای دیگه این شب زنده داری رو دارن انجام میدن برای من برقرار میشه. همین حس یک انرژی روانی و یک انرژی جمعی برای من به عنوان کسی که در این در واقع منسک وجود داره و داره این منسک را به جا میاره یا به عبارت با این نماد ارتباط برقرار میکنه، این انرژی به وجود میاد، این انرژی حیاتی به وجود میاد. بنابراین این مناسک از طریق این نمادها معانی رو تولید میکنن که این معانی ارتباطات را به شدت تقویت میکنه. چسب ارتباطات هستن، به عبارتی پیوستگی رابطه هستن. افراد مختلف در جای جای یک فرهنگ، عرض کردم، به مناسبتی با هم یه رابطه روانی برقرار میکنن و این رابطه روانی سبب ارتباطات، تقویت ارتباطات اجتماعی هم خواهد شد. به عنوان مثال شب یلدا رو عرض کردم به عنوان یک نماد معناداری که معانی مختلفی را در خودش فشرده میکنه، در خودش خلاصه میکنه، مناسبتی هست برای اینکه زمستون در واقع داره شروع میشه و کم کم عمر تاریکی و عمر شبها کاسته میشه و بر عمر روشنایی اضافه میشه و همین مسئله معنای کلی هست که این معنای کلی میتونه اون پیوند اجتماعی را و اون پیوند فرهنگی را برقرار بکنه و این پیوند اجتماعی و فرهنگی سبب برقراری اون انرژی حیاتی میشه، رابطه را تقویت میکنه و آدم ها در مجموعه کلی وقتی به این موضوع اعتقاد پیدا میکنن و به این مناسبت دور هم جمع میشن، این انرژی حیاتی را دریافت میکنن. حالا علاوه بر این موضوع، خب به هر حال یک مسئله سرگرمی هست، مسئله با هم بودن هست و مسئله این که آدم ها از حضور همدیگه انرژی میگیرن و وقتی با هم هستن به طور کلی حس بهتری پیدا میکنن و احساس میکنن در یک کار دست جمعی انگار دارن مشارکت میکنن. در مجموع نمادی مثل شب یلدا پیام اصلیش و معنای اصلیش و در واقع حضور در این شب و جشن گرفتن و با هم بودنش مجموعاً معناش اینه که ما یک تضادی بین نور و تاریکی یا یک تضادی بین شب و روز تو ذهنمون برقرار میشه. هر کدوم از اینا باز نماد یه چیزی هستن. اون روز نماد روشنایی هست، نماد نور هست، نماد درخشش هست و نماد اهورایی بودن و نماد در واقع خیر محسوب میشه. شب تاریکی هست، سرماست و در مجموع ناشناختگی، جهل و نماد اهریمن محسوب میشه و در این تضاد در مجموعه نیازی انگار وجود داره که ما اگر قرار به پیروزی خیر و به پیروزی اهورا اعتقاد داشته باشیم، انگار باید با هم باشیم، انگار در با هم بودنمون، مشارکتمون با هم، با هم شاد بودنمون به نوعی داریم کمک میکنیم که خیر تقویت بشه و خیر پیروز بشه. بنابراین این خود این معنا و حضور در دل این معنا به شدت کمک کننده است و آدم ها از نظر اجتماعی ارزشمنده و خودش ارزش آفرینه. ارزش آفرینیش کمک کردن و یاری رساندن به خیره، به امر خیر در مجموع که عرض کردم روشنایی و گرما نمادش میشه و معناش در روشنایی و گرما انگار تجلی پیدا میکنه. بنابراین این مناسبت ها و این ارتباط برقرار کردن با این نمادها، علاوه بر اون چسب و پیوند و ارتباط اجتماعی و اون انرژی روانی که به وجود میاره، معناهای بزرگتری را دست به دست میکنه، جا به جا میکنه، تجلی میبخشه در قالب یاری رساندن به خیر. پیام اصلی این موضوع در مجموع میتونه همین باشه که ما اگر قرار خیر را تقویت بکنیم، دست جمعی باید تقویت بکنیم، با هم در با هم بودن، در متحد بودن با هم، در حضور هم، در کنش‌های جمعیه که باید خیر را پاس بداریم، خیر را یاری برسونیم، خیر را کمک بکنیم تا امر خیر پیروز بشه و از طریق پیروزی امر خیر ما دچار امر شر و شرارت نشیم و جامعه دچار شرارت نشه. و این در واقع یکی از مناسک بسیار قابل ستایش و بسیار زیبا و بسیار خوب هست که لازمه یاداوری بشه مدام، لازمه تقویت بشه، لازمه در موردش بحث بشه، در موردش گفتگو بشه تا این گفتگوها بیشتر رواج پیدا بکنه، بیشتر در واقع تو دهنها بمونه، تو محافل بمونه و این ارزش این نمادها و ارزش این مسائل آیینی و مناسک آیینی بیشتر توضیح داده بشه تا مردم راحت تر باهاش ارتباط برقرار بکنن. و اگرچه به هر حال مردم ارتباط برقرار کردن که این ماندگار شده، یعنی این سازه آیینی معنادار انقدر خودش قدرتمند هست که با وجود اینکه تبلیغاتی براش نشده، با وجود اینکه به هر حال خیلی مورد توجه قرار نگرفته، اما حیات معنوی خودش رو داشته و به امروز رسیده و خوشبختانه به هر حال ما ایرانی ها یکی از اعیاد خوبمون که برامون اهمیت داره عید شب یلدا یا جشن شب یلدا یا دور همی شب یلدا هست که به هر حال توی این دوره هم مخصوصا اهمیت ویژه‌ای داره که بنا به دلایل متعددی از جمله تقویت فضای مجازی و تقویت در واقع اون جنبه‌های فردگرایانه زیست عمومی جامعه، به ویژه الان که شرایط کرونا هم هست و ارتباطات در واقع کمتر شده، این موضوع میتونه در دل یک خانواده یا خانواده‌هایی که به هم نزدیک هستن خودش یک انرژی مشترکی را ایجاد بکنه و اون کارکرد روانی و اجتماعی را که اول بحثم بهش اشاره کردم به صورت گسترده تری برقرار بکنه.
به نام خدا. سلام، الهام باغبانی هستم و از خوزستان به شما گزارش میدم. از شیرینی شبهای خوزستانی ها در شبهای زمستان به ویژه شب چله. اومدم به بهبهان، شهری در جنوب غربی ایران و در جنوب شرقی خوزستان، در کنار بزرگترهای مهربان بهبهانی تا از آداب و رسوم این مردم در شبهای زمستان و دور همی های شب چله بشنوید.
آی بار بیبو میدیمه نرگس، میدیمه نرگس در شهر بیبو، عطریمه پیچس، عطریمه پیچس، یلدا مبارک، یلدا مبارک،
یلدا مبارک، یلدا مبارک،
هندونه با بشکن دون بکن نارای دون بکن نارای یردامو بارای یردامو بارای یردامو
بله خیلی ممنونم از همه شما دوستان عزیز. به شنوندگان عزیزمون سلام کنی.
سلام.
خیلی ممنونیم از شما. خب درباره دوره همی های شب های طولانی زمستان میخواییم صحبت بکنیم که در بهبهان پیشینه خیلی زیادی داره، درسته؟
بله بله.
به خصوص خانوم ها، بزرگترها، مادر بزرگهای عزیزی مثل حاج خانوم ملایانی، درسته؟
بله.
خیلی
بله.
خاطره دارن.
آش بکنم. از قدیم بهبهان کلن اصلا شب نشینی زیاد بود.
بله.
به خاطر اینکه اون موقع به اصطلاح این تلویزیون نبود، فضای مجازی نبود و دور همیای خانوادگی خیلی خیلی رواج داشت، بخصوصا شبهای زمستان.
بله بله.
که شبها به اصطلاح طولانی تر بود، به خاطر این اقوام کلن دور هم جمع می شدن.
بله.
و یک شب به خصوص که بهش میگفتن شب چله.
بله.
که الان بهش میگن یلدا. البته این یلدا از غروب روز آخر پاییز، آخرین روز آذر ماه، تا طلوع آفتاب صبح دی ماه میشه به اصطلاح شب چله.
بله.
به معنی ها در قدیم دور هم جمع می شدن، یه گند و برشته درست می کردن، یه چیزی به نام گمک که با برنج و برنج کوبیده شده و کنجد بوداده درست می کردن و شبای چله قدیم خیلی سرتر از الان بود، جوری که رسم بر این بود که انجیر رو می ریختن تو آب، می زاشتن بلندتری نقطه خونه و صبح که بلند می شدن اون آب و انجیر یخ زده بود و اونو به عنوان یه چیز شفا دارویی مصرف میکردن.
بله.
و مخصوصا توی شبای.
بله.
چله.
بله. خانم باغبانی جانم، خانم محسنی
عزیزم، یاد اوساز شد چله یا هم یلدا داداها یا ننه‌ها یا بیبی‌هاش است به چکونه کسکرم بسکر چاک متلعی میگو.
آها، برای کوچولو موچولو
ها. بله.
مادر بزرگا قصه میگو.
ای قربون چلوم دا.
خواهش میکنم.
ها رودم، یه قصه هم چی میسید بگم، قصه سنگ جردوم، یه معلی قدیمی، خدا رحمته که زمین رفتگاتا بیبی مثل ما تعریف میشه.
بله، خدا رحمتشون کنه،
رحمت که زمین رفتگانه. ها دا جردوم سنگ شدیم یه بوزی میشه، مثل کدیم یه بوزی میکنه، شوخی میکنه، یاد فینا سنجی یست خوی اندق سر جردو با. سر جردو محلی درد امی بل چیه تره چیه هم با. جدو همجوری که گریه دادم گاه دادا دان سرم سرم دویشی که آخی داد دلم نبرشی داد چرا بیده سره گاه داسید سرم بگو چقدر در نکن سنگزه تو دیگه چی دست جدو جورا و رفتم ولی سنگ گاه بیا بنشیم پچماس که بوزی میگه پچت کاره بچه میستن زده تو سره به این سسره بده گاه خود تقصیر رو خوشه تقصیر جردون چه عمده ولی سنگ سوز داده.
آها.
راتم سراغ گرد درخ یه گاه پت سیچه امده یقدر جا امده جفت سنج ساز دادن گاه ها مخصر نمینام مخصر چریه که امده سر می خرده
چریه؟
گوسفند.
آها.
ها بله امده راتم سراغ چریه گفته پت چریه پت سیچه درخ گردون خود کلش از خاک اون را اوچه سوزا بی گاه من چه کاره همه تقصیر را خدا همه چه هی میکا به هی هولتلم میکا.
آها.
راتم ولی را خدا گفتی پته چه کاری چریه هی چی اخته هولتل میکنه فقیری و دست پاسر میکنه گاه خومه شاب سو تا شاب سر زمینم کار میکنم جله مبارم ایسی چه میگم ای دولوی یعنی اونو خوشی میده دولو یعنی زونه.
بله. حتی منظور همون چوپانه بود میرفش خانومه
چوپان حالا ما زن چوپان.
آها.
حتی ولی دولو گفته په دولو په تسیسه ال ای رو بدبختی را خدا یه قصه زنبن پیچه دمه جله و دمه زمی و دم بیوزه یه هل پیکن اونو خوشیش میده گاچو بکنم همه تقصیر ماشکه انبونم سوراخ چرده رتن جشتن ماشو پیدا که گفته پتر سیتر هم بونه زن راه خدا این دریده پارت شده گام من چه کاره من موش بدبختی هم چه همه جا زامکانم خونی همه جا آواره هم هادا یت میگم چه بدونه دل بیغم نیستی حالا یه چی میگو شانس یه چی میگو اقبال ولی رودم آدم با همیشه سیل دور بری بکا انشالله دلت خشی بود
سلامت باشی
شب تلو شب یلدات و منقل خونت همیشه جرم میشه
الهی آمین برای همه
همه شبهای زندگیتون شیرین و خوش خدا نگهدار
ناردانه سوم هنر و ادب یلدایی نگاهی گذرا بر کارنامه هزار سالی ادبیات فارسی نشان دهنده آن است که شاعران این مرز و بوم در اشعار خود به جشن یلدا اهتمام داشتند اما تعابیر و تفاسیر هر یک با دیگری تفاوت‌هایی دارد تا پایان قرن پنجم هیچ نشانی از یلدا در ادبیات فارسی به چشم نمی‌خورد معمولاً در اشعاری که لهجه حکمی، اخلاقی و تعلیمی دارند منظور شاعر از به کار بردن واژه یلدا کنایه از دنیاست در چنین اشعاری شب یلدا به ظلمت دنیا تشبیه شده و مژده پیروزی نور بر ظلمت و حق بر باطل داده می شود مثلا خاقانی در بیتی گفته است تو جان لطیفی و جهان جسم کثیف تو شمع فروزنده و گیتی شب یلدا خاقانی در این بیت انسان آرمانی را به جان لطیف و جهان را به جسم کثیف تشبیه کرده است. در مجموع بسیاری از شاعران معاصر و کهن متناسب با نگاه اندیشه ورز خود به شب یلدا گوش چشمی داشته و در آثار به جای مانده از ایشان تفاسیر و ستایش این بلندترین شب سال به چشم می خورد.
همچنان همراه شما هستیم از رادیو فرهنگ با یلدای ایرانی از اینکه یلدای ایرانی رو برای شنیدن انتخاب کردید ازتون بی نهایت ممنون و سپاسگزاریم جناب آقای دکتر بهمن بنی هاشمی شاعر، پژوهشگر و مدرس دانشگاه در رشته ادبیات فارسی همراه ما هستند. دکتر بنی هاشمی خوش آمدید به یلدای ایرانی
در باب شب یلدا و ریشه لفظ یلدا و همچنین آیین‌های شب یلدا همواره سخن بوده در رسانه‌ها و برنامه‌های مرتبط با این شب و بنده قرار نیست که کلیشه‌ها رو تکرار کنم صرفاً می‌خوام به موضوعی اشاره کنم که کمتر بهش پرداخته شده و اون باز تعریف واژه شب چنان که مستحضرید از دیرباز همواره واژه‌ها به نحوی که در دوره‌های مختلف چون مدلول‌های متفاوتی پیدا می‌کردند و در دوره‌های مختلف هرچند که دال یکسان داشتند و لفظ یکسان داشتند و به کار می‌رفتند در موقعیت‌های مختلف از سوی افراد مختلف با معانی مختلف اما گاه موقعیتی که سازنده معنای اون لفظ هست یا مدلول مشخص اون لفظ به فراموشی سپرده شده از جمله واژه شب رو اگر توجه بفرمایید در شعر فارسی جستجو بفرمایید و توصیف هایی که از شب شده رو یکی یکی شروع کنید به خوندن از معروف ترین شعرها که من قصد ندارم این شعرهایی که بارها خونده شده رو مجدد خدمتتون بخونم شبی چون شبه روی شسته به غیر، نه بهرام پیدا، نه کیوان، نه تیر و امثال هم. اگر به چنین اشعاری مراجعه بفرمایید خواهید دید که اغلب قریب به اتفاق این اشعار سخن از وضعیتی میکنند که دیگه برای مخاطب امروزی، برای انسان امروزی قابل درک و دریافت نیست. از چه بابت؟ از این بابت که تکنولوژی و پیشرفت‌های بشری که رخ داده ماهیت شب رو متحول کرده. یعنی شبی که با آمدن تاریکی همراه بوده دیگه با اختراع لامپ و خدمت شما عرض شود وسایل روشنایی اون ماهیت تاریکش رو دست کم از دست داده و اون توصیفاتی که شاعران از شب کردند که معمولاً اشاره به آسمان هم درش دیده میشه و اشاره به ستارگان هم درش دیده میشه، در دنیای امروزی که همواره این روشنی ها و خدمت شما عرض شود یا مثلا در شهرهای بزرگتر دودی که شهر رو فرا گرفته و همچنین نور شهر همه مانع از دیدن آسمان به اون شیوهی که قدما آسمان رو میدیدن شده، مدلول شب رو برای این معاصران متحول کرده. یعنی آن چیزی که فردوسی به نام شب میشناسه، آن چیزی که منوچهری به عنوان شب میشناسه و توصیف میکنه، دیگه برای مخاطب امروزی، برای یک انسان معاصر قابل درک و دریافت نیست ماهیت اون شب. از این بابت خواستم اشاره بکنم به مسئله تغییر ماهیت شب و اینکه ای بسا با آمدن شب انسان روزگار گذشته به دنیای درون سفر میکرده، به دنیای ذهنیات میرفته، به دنیای انتزاعیات میرفته. از چه بابت؟ از این بابت که بخش عمده‌ای از محسوسات و عینیات به واسطه همون تاریکی پوشانده می‌شده و توجه شخص به کلام که حالا یک وجه شنیداری بوده بیشتر می‌شده و اینکه حالا در شب یلدا رسم بوده حافظ بخوانند، شاهنامه بخوانند و صحبت کنند، دور هم جمع بشن حرف بزنن، این مسئله شنیدار اهمیت داشته. ولی برای یک انسان امروزی که شب گویی ادامه روزه، یعنی ما شب رو درک نمی کنیم اونطور که ماهیت اصلی شب بوده و یک گسست روابط هم رخ می داده میان افراد و اشخاصی که حالا یک فاصله فامیلی دورتری داشتند، با آمدن شب هر کس به خانه خودش می رفته و این گسست هم دیگه با فضای مجازی و نمی دونم با ابزارهای رسانه ها و شکل‌های متعدد ارتباطی که در روزگار ما رایج شده این هم از بین رفته. به طور کل دیگه ما شب رو ما به اون معنایی که گذشتگان دریافت می‌کردن درک و دریافت نمی‌کنیم و گویی ادامه روزه. و نکته‌ای که هست این که بسیاری از توصیفات و تصویرسازی‌های شاعران اون روزگار از شب رو شاید ما اونطور که باید و شاید باش ارتباط عاطفی که حاصل از درک و دریافت تجربه زیسته ما باشه نمیتونیم باشون ارتباط برقرار کنیم. اما برخی از شاعران تا همین دورهای اخیر مثل مثلا دوره مشروطه بودند که همواره دلبسته شب و فضای شب بودند، از همین سبب که عرض کردم، یعنی از همین بابت که دنیای ذهنی پررنگتر از دنیای عینی و دنیای بیرونی انسان ها می شده. به قول ملک الشعرای بهار از شاعران دوره مشروطه می فرماید که آشفت روز بر من از این رنج جانگزای، بخشای بر من ای شب آرام دیر پای. ای لکه سپید ز مغرب برو برو، وی کله سیاه ز مشرق برا برای. ای عصر، اگه دقت بفرمایید در این شعر سراسر حالا ابیات رو خدمتون خواهم خوند، اما اگر دقت بفرمایید در اغلب ابیات روز رو با صفتی منفی و شب رو با صفتی مثبت مطرح کرده این شاعر. از چه سبب؟ از این بابت که شب رو جایگاهی برای آرامش تلقی می کرده و دنیای درون خودش رو و این پناه آوردن به دنیای تنهایی خودش رو در دل شب تصور می کرده، در صورتی که الان اون ماهیت رو ای بسا شب نداشته باشه. و حالا ادامه شعر رو هم بخونم متوجه خواهید شد که چرا از روز بریست ملک الشعرای بهار. میگه ای عصر زرد خیمه یا میتونیم این گونه هم بخونیم، ای عصر زرد خیمه تزویر برفکن، وی شب سیاه چادر انصاف برگشای، ای لیل مظلم از در فرغانه وا مگرد، وی صبح کاذب از پس البرز بر میای، ای تیر شب به مژه غم خواب خوش بباف، وی خواب خوش به زلف امل مشکتر بسای، من خود به شب پناه برم زازدحام روز، من خود به شب پناه برم زازدحام روز، دو گوش و چشم بسته ز قولان هرزلای. که اینجا باز هم اشاره میکنه که زاشوب روز واره همن در سکوت شب، که دیگه این مدلول ها رو که برای توصیف شب یکی یکی در توصیفش رو اینجا در شعر آمده، ما دیگه نمیتونیم درک کنیم اون سکوت شب یا اون ماهیت گذار به تنهایی، گذار به دنیای درون، اینها رو به اون صورتی که حتی در همین اواخر ملک و شاعری بهار درک کرده و پناه میبره به شب از دست روز و قیل و قال روز، و جلوتر میگه از دست روز و روزنامه ها، منظور خبرها و هجوم اخبار و حوادث، پناه میبره به شب. ای بسا دیگه اون ماهیت از بین رفته با مسائلی که عرض کردم، ای تیر شب به مژه غم خواب خوش به باف، وی خواب خوش به زلف امل مشک تر بسای، من خود به شب پناه برم زازدحام روز، دو گوش و چشم بسته ز قولان هرزلای، زاشوب روز وارهم اندر سکوت شب، با فکرتی پریشان با قامتی دوتای، چون آفتاب خواست کشد سر ز تیغ کوه، چونان بود که بر سر من تیغ سرگرای، گویم شبا به صد گوهر آبستنی، ولیک چندان دو صد ز دیده فشانم تو را مزای. یعنی حاضرم که با اشکهایم معادل این صد گوهری که آبستنی و قرار بزایی، که اگر دقت کرده باشید لفظ یلدا هم به معنای زایش، صحبت از زایش خورشید، این زایش خورشید از دل شب همواره مضمونی بوده که از سوی شاعران مختلف در طول تاریخ شعر فارسی مورد توجه قرار گرفته، کما این که مثلا منوچهری هم جایی که سخن از طلوع آفتاب پس از یک شب تاریک رو میخواد توصیف بکنه و سخن از طلوع خورشید میخواد به میان بیاره، در بیتی میگه که به کردار زنی زنگی که هر شب بزاید دختری بلغاری آن زن. صحبت از زایشه، زن زنگی مقصودش شبه و دختر بلغاری مقصودش خورشیده. به کردار زنی زنگی که هر شب بزاید دختری بلغاری آن زن. اینجا هم چون میفرماید که گویم شبا به صد گوهر آبستنی، ولی چندان دو صد زدیده فشانم تو را مزای، یعنی برای تو دو برابر آنچه که گوهر خورشید یا گوهر روز نصیب تو میکنه، من عشق نصیب تو خواهم کرد، پس نزای، یعنی دیرتر به پای و تاریک بمان تا من در دنیای تنهایی و آرامش خودم سیر کنم. تا جایی که میگه که با روز دشمنم که شود جلوگر به روز، هر عجز و نامرادی هر زشت و ناسزای، من برخی شبم که یکی پرده افکند بر قصر پادشاه و به سرمنزل گدای. البته چنان که در آغاز عرایزم هم عرض کردم، این پردهی که افکنده میشه و سخن از اون به میان اومده و این تفاوتی که برداشته میشه در دل شب و این یک ثانیه زندگی در دل شب و اون سکوت و دنیای ذهن و دنیای درون، همواره با اون ماهیت کهن شب، با آن چیزی که زندگی و زیست قدما ایجاب میکرده هماهنگ و همراستاست و اون چیزی که در روزگار ما با مفهوم شب ما سراغ داریم چندان با این موضوعی که مطرح میشه در این اشعار سازگار نیست. بنابراین تنها نکته‌ای که بنده قصد داشتم در این عرایض خدمت شما عرض کنم همین مسئله ماهیت شب بود، که ای بسا بسیاری از آن چیزی که انسان گذشته از جمله همین شاعران تاریخ شعر فارسی به عنوان شب باش مواجه بودند و ازش توصیفی ارائه دادند، دیگه برای مخاطب امروزی قابل درک نیست، چرا که دیگه شب شده ادامه ای از روز و حتی ما حاضر نیستیم کوتاه‌ترین لحظه ها رو در تاریکی شب تجربه کنیم، یعنی حاضر نیستیم حتی در دل شب تا زمانی که بیداریم برق‌ها روشنه، تا زمانی که بیداریم تلویزیون ممکنه روشن باشه، تا زمانی که بیداریم ممکنه رسانه‌هایی مثل رادیو و تلویزیون و از جمله حالا مثلا چیزهای رایج‌تری مثل گوشی موبایل و اینها، همه و همه داره ما رو از اون تنهایی محض بیرون میکشه و انسانی که شاید در روزگار گذشته ساعاتی رو از 24 ساعت شبانه روز در دنیای درون خودش سیر میکرده، در دنیای ذهنیاتش سیر میکرده و اون جبر بیرونی شب سبب می شده که اون ورود کنه به دنیای ذهنیات خودش. و حالا اگر که همنشینی هم در دل شب رخ میده، شنیده ها مهمتر از وجه دیداری باشه و اون اهمیت وجه شنیداری سبب بشه، خب اموری که مربوط به شنیداره مثل شعر خواندن، مثل